ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری موقت مصر زمان بندی انتخابات را اعلام کرد. قائم مقام وزارت صنعت میگوید سالانه 14 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می شود. آمریکا میگوید به کمک‌هایش به مصر ادامه می‌دهد. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز دوشنبه در فرمانی زمانبندی انتخابات این کشور را اعلام کرد. بنابر این فرمان طی شدن 4 مرحله اصلی، یعنی تدوین قانون اساسی جدید، همه پرسی در مورد قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری، باید حداکثر در 210 روز انجام گیرد. بنابر فرمان عدلی منصور که روز دوشنبه خبرگزاری رسمی مصر منا آن را منتشر کرد، ظرف 2 هفته آینده هیئت تدوین کننده قانون اساسی جدید تعیین خواهد شد. پس از پایان کار این هیئت، قانون اساسی جدید به همه پرسی گذاشته خواهد شد و سپس انتخابات پارلمانی و در پی آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. این خبر در حالی منتشر می شود که روز دوشنبه تظاهرات موافقان محمد مرسی با کشته شدن دست کم 51 نفر به خون کشیده شد. به گفته یکی از مسئولان بازرگانی جمهوری اسلامی، سالانه 14 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفته است 80-90% لوازم آرایشی در کشور قاچاق است و همچنین ایران جزء کشورهایی با بالاترین میزان قاچاق سیگار به شمار می رود. واردات قاچاق به ایران در حالی صورت می‌گیرد که در 3 ماهه اول سال جاری به خاطر تحریم‌ها و کمبود ارز واردات قانونی تا 26% کاهش داشته است. قائم مقام وزارت صنعت ایران یکی از تبعات واردات قاچاق را فرار مالیاتی به میزان 1800 میلیارد تومان برشمرده است. کاخ سفید اعلام کرد قطع فوری کمک‌های مالی به ارتش مصر در راستای منافع واشنگتن نیست. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه اظهار داشت که دولت آمریکا هنوز این آمادگی را ندارد که سرنگونی دولت مصر به دست ارتش را کودتا بنامد. چنانچه ایالات متحده بر کناری مرسی به دست ارتش را کودتا بخواند، به طور قانونی دیگر نمیتواند به این کشور کمک کند. جی کارنی تاکید کرد که دولت آمریکا تحولات جاری و اقدامات مسئولانه این کشور برای ایجاد یک راه دموکراتیک و فراگیر را زیر نظر خواهد داشت. در پی تیراندازی و کشته شدن دست کم 51 نفر در مقابل گارد جمهوری در قاهره، کشورهای مختلف به این رویداد واکنش نشان دادند. آمریکا از ارتش مصر خواست حد اکثر خویشتنداری را از خود نشان دهد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که با همه طرف‌ها در مصر در تماسند تا بر اهمیت حفظ آرامش تاکید کنند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه واقعه دوشنبه را کشتار توصیف کرد و گفت که باید روند عادی کردن وضعیت سیاسی کشور که به خواست مردم مصر احترام بگذارد آغاز شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید سرویس ایمیل ملی راه اندازی شده است. محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به خبرگزاری های ایران گفته است که مهمترین علت راه اندازی این سرویس امنیت و حفظ اطلاعات است و رابطه ایمیلی شهروندان ایرانی با دولت از این طریق انجام خواهد شد. وزیر ارتباطات ایران همچنین گفته است که امنیت اطلاعات و حریم شخصی کاربران این سرویس تأمین می شود. آب موجود در شبکه توزیع اصفهان تا 30% کاهش یافته و آب نوشیدنی در این شهر در حال حاضر جیره‌بندی شده است. مجتبی قبادیان معاون شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که وضعیت آب در اصفهان بحرانی است و ممکن است همین مقدار آب هم در ماه شهریور موجود نباشد. و خبر آخر این که گزارش ها حاکی از پیشروی نیروهای دولتی سوریه به سوی محله‌ای در دست مخالفان مسلح در شهر حمص است. فعالان مخالف بشار اسد و منابع دولتی از گلوله باران سنگین محله خالدیه که در دست شورشیان است خبر می‌دهند. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. راول کاسترو رهبر کوبا در یک سخنرانی تند و انتقادآمیز کوبایی ها را به باد حمله گرفت و آنها را از جمله به بدرفتاری، فساد، رشوه‌خواری و منش‌های زننده متهم کرد. کاسترو که در اجلاس پارلمان کوبا سخن می‌گفت در انتقاد از هم‌میهنان خود تا آنجا پیش رفت که آنها را تا حد یک ملت بیگانه با مدنیت پایین آورد. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی.
مجلس قانونگذاری کوبا که مجلس خلق نامیده می‌شود و نقش پارلمان آن کشور را ایفا می‌کند، در طی سال تنها دو بار تشکیل می‌شود. به عبارتی هر 6 ماه یک بار. در نخستین اجلاس سال جاری میلادی، راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا مردم این کشور را به خاطر آنچه که به هنجارهای زشت و رفتارهای زننده نامیده به شدت مورد سرزنش قرار داد و به گزارش اسوسییتد پرس آنان را به همه منشهای بد از فساد تا دزدی و از ادرار در معابر عمومی تا نگهداری غیر بهداشتی و چندشاور خوک در شهرها متهم کرد. آقای کاسترو که علاوه بر ریاست دولت رهبری حزب کمونیست کوبا را نیز بر عهده دارد، در برشمردن سقوط اخلاقیات کوبایی ها، زوال مسئولیت های مدنی و ارزش های مانند ادب و احترام و نجابت و شایستگی را در جامعه 11 میلیونی کوبا مورد تاکید قرار داد و فهرست بلند بالایی از فعالیت های غیرقانونی را عنوان کرد که خانه سازی های بدون مجوز، از بین بردن مراتع و جنگل ها، ذبح غیرقانونی دام ها در شهرها و پذیرفتن رشوه تنها نمونه های کوچکی از آنها محسوب می شوند. به گزارش اسوسییتد پرس، رهبر 82 ساله کوبا در این سخنرانی با عبارتهای اعتراض و انتقادآمیز، با آوردن مثالهایی در بی‌نظمی اجتماعی، به داد و فریادهای رنجاور در معابر عمومی، قسم خوردنهای بی‌معنا در خیابانها، مستی و افراط در نوشیدن نوشابه‌های الکلی، رانندگی در حال مستی، ریختن زباله در کنار جاده‌ها و پیاده‌روها و حتی مدفوع کردن در پارک اشاره کرد. راول کاسترو در انتقاد از بدرفتاری های کوبایی ها قشر جوان این کشور را بیش از گروه های سنی دیگر مورد سرزنش قرار داد و آنها را به بی‌بندوباری متهم کرد و گفت جوانان در رفتار ناشایست خود بی‌ادبی را تا چنان مرزی گسترش دادند که دشنام هایشان حتی بر ذهن پدران و پدر بزرگ هاشان نیز خطور نمی کرد. رهبر کوبا افسود هنگامی که عمیقاً به این نمایش‌های تأسف‌آور می‌اندیشم، فکر می‌کنم به رغم دستاوردهای غیرقابل انکار آموزشی که انقلاب به جامعه کوبا ارزانی داشته، ما در فرهنگ مدنی و روح همزیستی شهروندی گامی به عقب برداشته‌ایم و من اکنون از این موضوع احساس تلخی دارم که اگرچه در صد آموزش دیده های کوبا فزونتر شده، ولی لزوماً این امر به افزایش افراد وارسته و روشن ضمیر نینجامیده است. آقای کاسترو همچنین این سخن برادر خود فیدل کاسترو را تکرار کرد که گفته است برای انقلاب کوبا هیچ خطری بالاتر از رشوه‌خواری و فساد مقام های دولتی نیست.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما درگیری ها میان نیروهای ارتش مصر و طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده روز دوشنبه در قاهره بیش از 50 کشته بر جای گذاشت. در همین حال ایالات متحده اعلام کرد کمک های آمریکا به مصر را نمیتواند بلافاصله قطع کند. کیان معنوی و تازه ترین تحولات در ارتباط با مصر.
روز دوشنبه روزی خونبار در مصر بود و در تیراندازی نیروهای نظامی به سوی هواداران محمد مرسی ده‌ها تن از آنان کشته شدند. همزمان رئیس جمهور موقت مصر زمان برگزاری انتخابات را اعلام کرد و آمریکا نیز گفت هنوز نمی‌تواند رویدادهای اخیر در مصر را کودتا بداند. از صبح دوشنبه آغاز کنیم. هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در برابر مقر گارد ریاست جمهوری تجمع کردند که نیروهای ارتش به سوی آنها تیراندازی کردند. به گفته وزیر بهداشت مصر در این درگیری 53 نفر کشته و حدود 500 نفر زخمی شدند. ارتش و اخوان المسلمین هر کدام روایت خود را از این درگیری ها ارائه دادند. ارتش میگوید بعضی از تجمع کنندگان متحسن به سوی نیروهای نظامی تیراندازی کردند، اما اخوان المسلمین میگوید تجمع کاملا مسالمت‌آمیز بوده است. ساعتی بعد عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر از این رویدادها ابراز تأسف کرد و از طرفای درگیر خواست آرامش خود را حفظ کنند. در فرمانی که آقای منصور صادر کرده یک جدول زمانی برای انتخابات نیز تعیین شده است. بنابراین فرمان تا 15 روز دیگر یک گروه برای انجام تغییرات در قانون اساسی فعلی تشکیل می شود. پس از آن قانون اساسی به همه پرسی گذاشته خواهد شد. همچنین انتخابات پارلمانی نیز تا ماه فوریه 8 ماه دیگر برگزار خواهد شد و پس از آن هنگامی که پارلمان جدید آغاز به کار کرد انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد شد. واکنش آمریکا به رویدادهای اخیر مصر نیز از دیگر خبرهای روز دوشنبه بود. ایالات متحده روز دوشنبه از ارتش مصر خواست حداکثر خیشتنداری را از خود نشان دهد و در این حال اقدام اخوان المسلمین را در مورد دعوت هوادارانش به خشونت محکوم کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما قویاً هر گونه خشونت و هر گونه تحریک به خشونت را محکوم می‌کنیم. We strongly condemn any violence as well as any incitement to violence. We express our روز دوشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت قطع بلافاصله کمک‌های آمریکا به مصر اقدام مطلوبی از جانب آمریکا نیست. در این میان سناتور جمهوری خواه جان مکین نیز روز دوشنبه با کودتا خواندن اقدام ارتش خواستار قطع کمک آمریکا به مصر شد.
گزارشی بود از کیانه معنوی. هر سال در آستانه ماه رمضان هم در ایران و هم در دیگر کشورهای مسلمان دولت‌ها به مردم اطمینان می‌دهند که کالاهای لازم برای پاسخ دادن به نیازهای روزداران به اندازه کافی موجود هست. از سوی بر اساس آخرین گزارش ها در ایران امسال نیز قیمت کالاهای اساسی با جهشی شدید همراه بوده است. در همین باره مهرداد قاسمفر از فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس میپرسد که چه نسبتی میان ماه رمضان و جهش ناگهانی قیمت ها برقرار است. فریدون خاوند:
اصولا آداب و مراسم مذهبی پیامدهای اقتصادی هم داره، از سفرهای زیارتی به خصوص حج گرفته تا مراسم عاشورا و به خصوص ماه رمضان که مصرف بعضی از مواد غذایی رو بالا میبره و طبعا تنش‌هایی رو در بازار این گونه مواد ایجاد میکنه. در مراسم افطار یا سحری در بعضی از کشورهای اسلامی آشپزی‌های خاصی است، برای غذاهای مصرفی مواد خاصی مصرف میشه، مثلا گوجه فرنگی یا گوشت مرغ یا بنیاد، و گاه قیمت این مواد چند برابر میشه در آستانه ماه رمضان. معمولا تب مصرفی طی این ماه بالا میره تا جایی که در جوامع غربی اقلیت‌های مسلمان تبدیل میشن به یک بازار مهم برای شماری از واحدهای تولیدی و روی اونها برنامه ریزی میشه. منتها افزایش قیمت چند کالا، اون هم طی چند روز و چند هفته، به معنای تورم نیست. وقتی از تورم صحبت میشه که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات طی یک دوره زمانی مشخص، مثلا یک سال، بالا بره. روزداران ایرانی امسال با یک تورم واقعی و سرسام‌آور دست به گریبان هستند.
بعد تازه ترین گزارش های بانک مرکزی هم نشون میده که جهش قیمت ها بیشتر در حوزه اقلام مواد غذایی هست که اتفاق افتاده.
دقیقاً آمار بانک مرکزی قیمت کالاها رو در هفته منتهی به 14 تیر ماه منتشر کرده و ما در این آمار میبینیم که قیمت خیلی از مواد غذایی مورد نیاز روزدارها طی یک سال از تیر ماه 91 تا 92 رشد نجومی داشته. حبوبات 111%، تخم مرغ 60%، گوشت قرمز 55%، چای 100%. تازه این آمار بانک مرکزی است. مردم افزایش بیشتری رو برای قیمت این کالاها احساس میکنن.
با این جهش قیمتها یا این قیمتها همینطور خواهد موند، یا اینکه این احتمال هست که با وضعیت تغییراتی در وضعیت اوضاع اقتصادی ایران این قیمتها در تا سال آینده به هر حال پایین بیاد؟
هر آدم واقع بینی باید صادقانه به مردم بگه که وضعیت اقتصادی کشور خیلی بده و کسانی که در آینده نزدیک زمام امور رو به دست میگیرند برای جبران سیاست‌های بسیار نادرست این سال‌ها به زمان احتیاج دارند. جبران این سیاست‌ها امکان پذیر هست، به شرط اینکه در فضای داخلی و همینطور در فضای بین المللی کشور تحولات جدی اتفاق بیفته.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-211-2112. تکرار می‌کنم 00-4202-211-2112. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10.